شردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی حدود 24 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. مسئولان شماری از انتشارات در افغانستان با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف ویژه‌ای را اعلام کردند. آنها یکی از علتهای کمرنگ شدن بازار فروشاتشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان میکنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه تایید میکنند که علاقمندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس الدین، مسئول انتشارات تمدن شرق می‌گوید چشم‌دید آنان نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکت برای کتاب‌فروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتشی بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن، اینا اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شوند. یک هدف ما این بوده. هدف دوم ما میسته که کتاب های ما در گودام زیاد است که امیا کم کم عرضه شود، ارزانتر و پول دست ما بیه که پس خرج و مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن، مسئول انتشارات سعید در شهر کابل، نیز دلیل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت:
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم بیشتر مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کسی نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقمندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنان اخیراً به علتهای مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی، یک تن از آنان، در کابل به رادیو آزادی گفت:
میزان مطالعه در فعلا و گذشته کاملا فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کرده نسبتاً کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن به کار کسبی کردن و پول در آوردن و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان های دری و پشتو میشد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب ها بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش یک قدم تا پیروزی در جنگ با حماس در غزه فاصله دارد. بنیامین نتانیاهو همزمان با وارد شدن این جنگ به 7 ماه به روز یکشنبه گفت تا زمانی که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، آتش بس برقرار نخواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که کشورش در فاصله یک قدمی پیروزی در نوار غزه قرار دارد. او در جلسه هفتگی کابینه‌اش گفت که آنها بهای سنگین در غزه پرداخت کردند. نتانیاهو هشدار داد تا زمانی که همه گروگان‌ها از بند اماس آزاد نشوند، به گفته او آتش بس در نوار غزه برقرار نخواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو و اماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. جنگجویان اماس پس از حمله به برخی از شهرهای اسرائیل در 7 اکتبر 240 تن را گروگان گرفتند و حدود 1200 تن دیگر را کشتند. اسرائیل از آن زمان تا حال عملیات شدید نظامیش را در نوار غزه آغاز کرده. اظهارات جدید صدر اعظم اسرائیل در حال ابراز شده که روز گذشته دور جدید مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای تامین آتش بس در غزه آغاز شد. اسرائیل مشارکت یکی از ایتهایش را در این مذاکرات تایید کرده. جنگ اسرائیل و حماس در غزه روز گذشته وارد 7 ماه خود شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود فشارهای بین المللی کشورش تسلیم خواسته های حماس نخواهد شد. گروه حماس کنترل غزه را در دست دارد. در آتش بس موقتی که در ماه نوامبر برای 7 روز در غزه ادامه یافت، برخی از گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس آزاد شدند، اما هنوز هم بیش از 100 گروگان در نزد حماس موجود است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز گذشته اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌های کشته شده در جنگ از 7 اکتبر تا حال به 33175 نفر و زخمی‌ها به 75886 نفر رسیده، اما منابع مستقل این ارقام را تایید یا رد نکردند. با در نظر داشت برخی تحولات در منطقه، نگرانی وجود دارد که مبادا دامنه جنگ غزه گسترش یابد. همزمان صدر اعظم اسرائیل ایران را به کمک با نیروهای نیابتی خود در چندین حمله بر اسرائیل متهم کرده. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی روز دوشنبه به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، تهران از حمله تلافی جویان هشدار داده و اسرائیل را مسئولان خوانده. کنسولگری ایران در جوار سفارت این کشور در دمشق هدف قرار گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون نوبت نشر برنامه زن و زندگی رسید. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. چرا در بیشتر خانواده های افغانستان زمانی که روزهای مناسبتی به خصوص عید فرا می رسد، زنان و حتی دختران خردسال همه کارها و پاکاری خانه را در مدت چند روز محدودی که به عید می ماند انجام می دهند؟
چون اونا همیشه به این منوال عادت کردن و پاکاری دم که معلمدار ما در افغانستان میبینیم که چقدر سنگین است. مهمانداری ها و پاکاری خانه بسیار کار شاقه است. از دیگه از طرف وقت از اونا کم میباشه.
انجام این گونه کارهای ثقیل و فشار بیش از حد چه مشکلات صحی را بر این زنان دختران به بار آورده می تواند؟
درد انگشتان که باز بعدن میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن.
امروز در مورد این موضوع مکس میکنیم، با ما باشید. عزیز، شاید شما هم متوجه شده باشید وقتی روزهای خاصی مثل عید نزدیک می شود، اکثر زنان افغان کوشش می کنند تغییراتی در خانه های خود آورده و همه کارهای پاککاری و صفایی خانه را در ظرف یکی دو روز محدودی که به عید مانده است انجام می دهند. البته زنان در بیشتر حالات به تنهایی و بدون کمک مردان خانواده بار این همه مسئولیت ها و کارهای ثقیل را به دوش می کشند که به گفته دکتران انجام این همه کارهای ثقیل توسط زنان و دختران خردسال سبب پسمانی و یا هم خستگی شدید جسمی و روحی و حتی مشکلات صحی بر آنها می گردد. به خصوص وقتی بر علاوه مسئولیت های دیگر زن در خانه، پاکی و صفایی خانه، شستن فرش و لباسها، رنگمالی اتاقها، شیشه پاکی، پاککاری و تنظیم وسایل آشپزخانه و امثال اینها در آمد آمد روزهای عید رمضان بیشتر از پیش می شود که به گفته دکتران این گونه کارها بر صحت این زنان ضرر می رساند. مومنه یک تن از زنان خانه می گوید چون همیشه در کار و بار خانه تنهاست، به سبب کارهای روزمره او مجبور است کارهای پاکی و صفایی عید را در 3-4 روز اخیر رمضان انجام بدهد.
به خاطر عید در یک روز 2 فرش هم ششتیم، 3 فرش هم ششتیم، جنجالای مزیف است. خودم تناستم در کار خانه، بازی هفته آخر یک روزش فرشویی، یک روزش کالاشویی، خوصن از پس شو تا سبا 12 بجه را خواه نمی کنیم.
این زن در حالی که از فشار بلند خون و نفستنگی به تکلیف است، از دردهای پیهم و خستگی ناشی از کار زیاد در روزهای عید نیز می نالد.
فشار بلند دارم، پای دردی دارم، دست دردی دارم. به خاطر یه دیگه پا و کار بار بسیار کمر درد می شه. 3 روزی به خاطر شمر مکلان است، همه گیمی های دوستا. همه یه اوصله گفزنه نایمانه، های سر اصاب تاثیر می کنه.
قسمی که دیده شده است در بعضی خانواده ها زمانی که مادران به کارهای عید رسیدگی کرده نمی توانند، ناچار دختران خردسال خود را وادار به انجام کارهای ثقیل که بالاتر از توانشان است می کند. اما اکثرا دیده شده است انجام کارهای ثقیل در خانه بر صحت و سلامتی این دختران فشار وارد کرده و مریض می شوند. مارینا دختر خردسالی که در یکی از گوشه های کابل با خانواده‌اش زندگی می کند، در مورد اینکه او کدام کارها را در خانه انجام می دهد می گوید.
ظرفا را می شورم، خانه را جارو می کنم، شیشه را پاک می کنم و بعضی دیگه کارا را می کنم. مامان مادر جانم کمک می کنم، هم خوراک و چیچی من نگاه می کنم، هم بیادر من را در بغل می گیرم، می گردانم نمانم که گیان کنه، بیرون می برمش. هم کم من را درد می گیرم، هم مانده می شم.
سیما یک تن از زنانی که در بیرون از خانه کار می کند، مسئولیت همه کارهای عید و به اصطلاح خانه تکانی را هم به دوش دارد. او می گوید در کنار بیتوجهی شوهرش در همکاری با او، از رفتار نامناسب و تند شوهرش نیز شکایت دارد.
بدونم کار میکنم، به خانم جنجال مازیت هست و شتوک دارستم. دیگه چند روز که دعید میمونه پسروی میخیزم، خواهمه و نمیکنم دیگه، نمی کالا بشو پاکاری کو جمع کو جارو کو. به خدا بسیار بیال میشم، دیگه فشار من پایان است. یک روز از وظیفه هم آمدم فشار شوشتم، دیدم که بسیار وزم خراب است، من دقیقه میش نشدم. یک دفعه سرم چرخ خورد و افتادم. یک وقت چشم باز میکنم که بیال افتاده من اونجه مردکه، هنوزم اون یک چند غالمغال خودم سری مکت خودشم کمک نمکند.
خانم سیما افزود به سبب کار و آمادگی های یک بارگی برای عید و از فرط خستگی بیش از حد، بدون اینکه کوچکترین لذت در روزهای عید ببرد و به سر مریضی می افتد. گفته می شود اسراف در کارهای شاقه، آن هم در آخرین روزهای رمضان و قبل از عید، می تواند حتی خطر حیاتی را برای بعضی از زنانی که ضعیفند و فشار پایین و کمخونی دارند را در پی داشته و در پهلو وقتی گرسنگی و تشنگی روزه را هم تحمل بکنند. بشرا باشنده کابل از یکی از زنان اقاربشان یاد می کند که چگونه فشار کار زیاد او را ناتوان و حتی به سوی مرگ کشانید.
نمی نزدیکایید یک قومای من بود و از دست کسیات کار کرده بود، فشارش پایین آمده بود، باز منزل دو از اینایش لول خورده بود، پایان افتاده بود، بندخواهش شوکی شوگار شده بود، دیگه یک چند ماه در کما بود، باز پس از او فوت کردی بیچاره. دیگه تاثیرات کارایی دی نمی است که خانمه خود آگار میکنه، زیاد کارای شاقه هم قبدر نمیخوره که فرشویی کنه، کالای زیاد بشوی کلی کار دمی 3-4 روز ماندار می.
اما زنان هم با همکاری مردان خانواده توانستند با تنظیم و تقسیم کارها نباشد تا بلکه به آرامی از عهده همه این نظم و ترتیب و پاکاری خانه به در آمده و آرامش خاطر و صحتشان نیز صدمه نمی بیند. خانم فضیله باشنده چلسوتین شهر کابل یکی از این زنان است.
یکی داد از خواهرای ما، اونا هم خدای ارجانشان همی کل کار خود در طول ماه رمضان یا پیش از رمضان میمونن، فقط در 10 روز یا 6 روز پیش از این ما باید برای کار خود همیشه تقسیم اوقات یک پلان تدابیری داشته باشیم. یعنی پیش از رمضان کارهای بسیار مهم، یعنی فرش شستن، تکاندن خانه برای اولادا، فرزند بازار رفتن است، یگان زره خرید و برید برای خودشان، اینی که کار کلش اگر از ابتدای رمضان یا پیش از رمضان اگر شروع بکنن بسیار هم مؤثر برای خودشان است، هم خستهشان نمی‌سازد.
خانم فضیله گفتنی برای مردان خانواده هم دارد که در این مورد از زبان خودش بشنوید.
گفتنی ما برای برادرای گلم به سبای مرا میشنوند، برای خود تخصوشان ندانند که امروی خانم خود ما چطور کمک کنم. رفیق زندگی تست، یار و یاور تست، خانمت برای کمک میکنه، اما تو در وقت مریضی بیگه پاورش کمک کنیم، در وقتی که بوجه کار سر زیاد میباشه امروش کمک کنن. کمک کردن برای خانم اجر و ثواب داره برای اومد و همچنان برای خانم من ایسی یک کمک انسانی نفع میرسانم.
از سوی هم فریده امرخیل دکتر نسایی و ولادی میگوید انجام کارهای شاقه بر زنان به خصوص بر دختران خردسال مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد ازی باوجود میه. درد های که نزد ازی دخترک ها باوجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی، دخترک ها چون در آب های سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن. لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقه را انجام میکن، از طرف دیگه اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
چنانچه گفتیم بسیاری از زنان خانه‌دار همه کارهای خانه تکانی را به صورت یک جا انجام میدهند که این امر نه تنها به مرتب شدن و تمیز شدن خانه کمک نکرده بلکه آنها را بسیار خسته تر میسازد. اما برخی زنان دیگر میگویند باید مرتب کردن هر کدام از اتاقها به یک روز واگذار شود و روز بعد اتاق دیگری تمیز گردد که زنان خانه باید به این نکته توجه کنند. از سوی هم گفته می شود این کارها را زنان نباید به تنهایی انجام دهند بلکه از سایر اعضای خانواده به خصوص مردان کمک بخواهند تا در یک کار دست جمعی اقدام به امر خانه تکانی صورت گرفته و در نهایت خانواده ای را که تمیز می کنند بتوانند همه اعضای خانواده در یک محیط پاک و آرام بخش قرار بگیرند. توضیحات بیشتری را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم بشنوید. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد این که چرا بیشتر زنان افغان در مدت چند روز محدودی که به عید میماند شروع به پاکاری خانه هایشان میکنند گفت
خانم ما یک چند روز محدودی که به عید رمضان میمانه شروع میکنن به پاکاری و خانه تکانی در خانه هایشان، چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن که از دید ما ای بسیار فشار وارد میکنه سرشان، چون خانم ما پرچند که باشن جسمن ضعیف هستن، بنان وقتی که اینا به یک مدت بسیار کم شروع میکنن به پاکاری خانه تا که عید بیایه و پاکاری دم که معلوم دار ما در افغانستان میبینیم که چقدر سنگین است، مهمانداری و پاکاری خانه بسیار کار شاقه و کار سنگین است، ما از دیگر طرف وقت از اونا کم میباشه. حتی ما تا جایی میبینیم که می پاکاری بعضی از خانما تا روز عید ختم نمیشه، حتی روز عید که خانشان بری میگه که من این کار مانده که از دید من این یک کار خوب نیست، یعنی یک بالای خودشان فشار میه، کمی طریقه را از بین ببرم، طریق پاکاری خانه و یا هم خرید کردن بالا رفتن این گپوشن میشه که یک تغییر بیارن، چون در مدت کم نمیتونن که کار بسیار زیاده که ما افغانا در خانه خود داریم رو انجام بدن، طریقای دیگر را به پیش ببرن تا هم پاکاری خانه شوه و هم وقت کافی داشته باشن که دید به خودشون رسیدگی کنن، چون خودشون و صحتشان، ظاهرشان، جسمشان همیش مهمتر از همه چیز می باشه.
خب خانم مریم بسیار زیاد تشکر از حضورتان. از نظر شما زنان چگونه کارهای عید را برنامه ریزی بکنن که هم کارهای عید و خانه تکانیشان به خوبی پیش برود و هم زیاد بر اونا فشار وارد نشه؟
از دید ما اگر ببینیم تنها به خاطر عید نه، خانم ها کوشش کنن که همه روزه همین یک روتین مشخص به خاطر پاکاری خانه داشته باشن که به همه موارد رسیدگی کنن. بعض خانم هایی که وظیفه دار هستن، بعض خانم هایی که مصروف می باشن و جز از کار خانه اولاد دار هستن، اینا اگر با استفاده و در نظر گرفتن یک روتین خاص خانه را پاکاری کنن، اینا میتونن که یک خانه پاک، یک خانواده خوبتر داشته باشن. نظر به این که اگر دست پاچه شون، این که دو سه روز بیت میمونه، کار شاقه انجام بتن، وار خطایی، اما چیزی که بدلشان اون کارم نمیتونن درست تر انجام بتن. پس بنان بهترین راهکارش برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی کردن به خاطر کارهای خانه یکی از موفقیت‌های هر خانم خانه می باشم. در مثال یک چکلیست پیش خود داشته باشن که مثلا درست است به روز عید ما یک پاکاری سراسری انجام میدیم به خانه، ولی به روزهای عادی و روزمره ما خود میتونیم که یک روتین جداتر بگیریم که مثلا من صبح که از خواب بیدار میشم، در مثال اینی کار انجام بدم، به خاطر اول رسیدگی کنم، بعدم بعد اولادا رسیدگی کنم، بعدش از کار مهم خانه شروع کنم. اولین کار و موفق ترین کار همی است که از اتاق خواب خود شروع کنیم. صبحانه وقت بیدار میشیم، یکی از مواردی که ما باید میخوام ذکر کنم، چی مرد چی زن چی طفل خانواده باید برشون یاد داده شود که وقت صبحانه بیدار میشه همی رخت خواب خود خودشان تنظیم کنن و مرتب کنن. پس دوباره سر بحث ما بیاییم، هدفی میبود که وقتی از اتاق خواب شروع میکنیم او یک انگیزه میته با ما، میاییم به اتاق نشیمن، به سالون، همه تو به آشپزخانه و همه تو به اطراف و به حولی و به همه موارد ما میتونیم رسیدگی کنیم. تا قبل شروع رمضان میتونن که خانه خود پاکاری کنن، چون در رمضان همگی روزه میباشن، خسته میباشن، نمیتونن که درست رسیدگی کنن، شیمه نمیداشته باشن در وجود خود. آل خود سهولت زیاد ایجاد شده، موبایل خود یک لیست اماده کنن که فلان کار به خاطر ایت انجام میتم، بسیار برشون سهولت ایجاد میکنن. در پلی از این در همه کارهای روزمره خود، در همه امور زندگی خود، همیشه روی برنامه‌ریزی تمرکز بیشتر داشته باشن که یک زندگی خوبتر و موفق‌تر داشته باشن.
خب همگی ما شما می دانیم که آله روزای رمضان است و باید زنان و مادران خانه در پلو باید زنان و مادران در پلویی که پاکاری و آمادگی برای عید می کنند، باید غذای شب و افطاری هم تهیه کنند، چون اگر افطاری به وقت و زمانش آماده نباشه مردان خانوادهشان اعصاب خرابی می کنند. پس شما گفتم می تونین که این زنان چگونه برنامه ریزی کنند کارهای خود که هم افطاری و نان شب شبشان به وقت مناسب آماده شوه و هم بتانن کارهای عید خود هم پیش ببرن.
دقیقاً که ما دیدیم در بعضی از خانه های افغان مردای افغان هستن، بعضی هایشون وقتی که روزه میگیرن روی اعصاب خود کنترل زیادتر نمیداشته باشن و همیشه افطاری و نان غذای افطاری را سر تایم آن تایم میخوان و بهترین و بالاترین نان هم در افطاری میخوان. ولی متاسفانه بعضی خانمایی که توانایی جسمی ندارن نمیتونن رسیدگی کنه هم به اولادداری، هم به امور پاکاری خانه، تیاری عید و همچنان به افطاری تیار کردن برنامه‌ریزی کنن. وقت بین برنامه‌ریزی خود میتونن که وقت کافی به خاطر تیار کردن افطاری هم داشته باشن، اما بعضن وقت که نمیتونن پس میتونن که غذای را آماده بسازن و بخچال بگذارن. مثلا طور مثال یک خانم است که امروز میخواد که لباس شویی داشته باشه، میتونه که یک شب قبلش، یک روز قبلش غذای فردا را خود هم تهیه کنه و در یخچال نگهداری کنه، فقط گرم کردنش میمونه که در وقت افطار گرم شه و به اعضای فامیل تقدیم شوه. نظر مده موردی است که اولا خود کوشش کنن که پدر خانواده، چون اولاد هم از مادر است هم از پدر است، پس بنان همکاری و همدستی مردا بشل ضرورت در خانواده می باشه، چون مردا توانایی فیزیکیشون بالا است، از خانم کرده بیشتر میتونن که در کارخانه سهم بگیرن، چون اگر میخوان یک زندگی خوش و یک زندگی خوب، یک رابطه خوب بین خود و خانمشون، بین خود و خواهر و بین خود و مادرشون اگر داشته باشن. ما دیدیم متاسفانه بعضی از مردا واقعا که در افغانستان زندگی میکنن، کار کردن و کمک کردن در کارهای خانواده با خانمای خانواده را یک نوع ننگ و شرم میپندارن، اما این یک باور کهنه و یک فکر پوسیده است. اگر آقایان هر قدر در خانواده کمک کنن، ببینین وقتی یک آقا در فرشویی، در آوردن آب از بیرون، حتی کارهای کوچک خانواده با خانم خود همکاری بکنه، او خانم چقدر خود خوشبخت احساس میکنه. وقتی یک مرد میخواد که با خانم خود یک حس خوشایند بده، با کارهای خانه همراه خانم خود کمک بکنه، نه تنها که ننگ و شرم نیست، بلکه در قدم نخواست وظیفه انسانی و در قدم بعدیش وظیفه وجدانی و امو وظیفه یک شخص در خانواده می باشد. چون وقتی که در خانواده زندگی میکنی، چی من حیث برادر، چی من حیث پدر، چی من حیث شوهر، پس وظیفه خود در خانواده همچنان انجام بدی. ما متاسفانه مردای افغان را میبینیم که حتی وقتی که صبحانه بیدار میشن از خواب، حتی رخت خواب خودمون نظم نمیکنن. این هیچ اصلا یک کار پسندیده نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لباس های خود تا حد امکانش خودش میشوش، در کار خانه با خانم خود همکاری میکرد. پس ما شما که اومدش هستیم، کمک و همکاری با خانم خود اصلا شرم و ننگ نپنداریم. اگر یک آقا میخواد که یک زندگی راحت، یک زندگی خوب داشته باشه، یک زندگی که همه اعضای خانواده در خانه به راحتی زندگی کنن، پس یکی از راهکارهایش این است که در خانواده با خانم ما همکاری کنن، چی خواهرش، چی مادرش، چی خانمش، با همه اعضای خانواده وقتی که یک همکاری در بینشان باشه، این یک زندگی بهتر و یک زندگی موفق‌تر و خانواده می داشته باشه. کوشش شود که پدر خانواده همکاری بیش از حد خود در هر صدا داشته باشه با مادر خانواده، چون مسئولیت پاکاری بسیار بسیار کلان است. یعنی در نظر بعضی ها نمیاد، میگن که فقط یک تولی برقی میکشی یا همی که یک لباس شویی میکنی، اما وقتی وارد صحیح کارشایی میبینی که چقدر مشکل است. پس بنان از پدر خانواده تقاضا میشه که حداقل از اولادا مواظبت کنن. مادر خانواده دستش بند است، نمیتونه به غذای طفلا رسیدگی کنه، به سرواز طفلا رسیدگی کنه. بهترین کار همین میشه که شوهر خانواده از طفلا مواظبت کنه، برای از اینکه یک کمک میشه به خانم خانواده، یک فضای صمیمیت و دوستی و همکاری را در بین خانواده همچنان ایجاد میکنه.
خب اگر شما متوجه شده باشین، در بعضی از خانواده علاوه به اینکه مادران مصروف کارهای اید و خانه تکانی هستند، از دختران خردسال هم کمک میگیرن به خاطر کارهای پاکاری، که این کارا بالاتر از توان از این دخترها میباشن. از نظر شما این چگونه یک کار است؟
تشکر. نکته بسیار خوب را اشاره فرمودین که بعضی از دخترها بسیار کارهای ثقیل انجام میتن. امی خود فرش شستن بسیار یک کار کلان است، از توان فیزیکی یک خانم با بالا است. همه کارهای ثقیل اینا که به خاطر اید آمدگی میگیرن انجام میتن، بسیار فشار سر خود میارن که ای از لحاظ صحی به خانما خطر بسیار جدی است. ما بسیار خواهش میکنم دخترایی که در خانه هستن و دخترای مجرده که لطفا از این کارا دوری کنن، چون به صحتشون بسیار ضرر داره. کار خانه را درست است، انجام و سلیقه خانه به دوش شانه است، ولی کوشش شوه که به طریق انجام تن که سر خود فشار نبیارن، و چی خصوص که وقت دخترای مجرده که در خانه هستن کارهای ثقیل به هیچ عنوان انجام نتن، چون ما قبلا اشاره فرمودیم که انجام کارهای ثقیل توسط دخترا نقص بسیار زیاد به آینده ایشان میگذاره. امیدوار هستم مطلب ما گرفته باشن خانم ما و دخترای که صدای ما میشنون و از انجام کارهای ثقیل پرهیز کنن. میتونن به جایش از پدر خود یا هم از برادرای خود و دیگه کسایی که در خانواده مردم میباشن در انجام کارهای ثقیل کمک بخواهند.
خب خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان به برنامه. سپاس.
تشکر از شما و برنامه زیبایتان.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هوموجن و هیدروجن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشید اینجا باید نباشد بیارم. مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که بعد دسته تقسیم شده، یکی محلول های متجانس یا مخلوط های متجانس است و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که مایع در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم، مزه نمک یا مزه شور یا ترش را و خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشه. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا می کنیم، زمانی که ما کشمش می خوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه های مزه خود را تغییر نمیده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را می داشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه ماده را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه ماده، ماده به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن ماده ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم می باشد. در حالت جامد شکل ثابت دارد و همچنان در حالت مایع، مایع در شکل غیر ثابت دارد، شکلش مربوط ظرف می شود. قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشد و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم حالت گاز است، در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشه و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشه و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده، ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یکی تغییرات فیزیکی است و دیگری تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چیر کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده. مثلا پاره نبودن کاغذ. و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود می آید. مثلا سوختاندن کاغذ، زمانی که کاغذ می سوزانیم از کاغذ خاکستر به دست می آید. پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده، خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواصی گفته میشه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده وجود به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، چلا و غیره، تماما چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده می باشند.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف هشتم. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول ها و سمبول ها نمایش داده می شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواعی از بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می خواهیم بفهمیم. که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می باشد که به وسیله سمبول ها و فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشه در مقابلش S، و اگر حالت مایع را داشته باشه L، و اگر حالت گاز را داشته باشد جی نوشته میکنیم. و اگر محلول آبی باشه AQ، تعامل انجام نمیشود اگر NR یا نان ریاکشن. اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود بنا وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالمه این سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگ از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده. و همچنان که نظر به این موضوع، تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویضی یگانه هست که در نتیجه یک فلز، یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویضی دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبتا دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. میبینیم که دو اتم، دو کاتیون با دو آنیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی، در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را می سازد. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یک جا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل می شود. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یک جا شده، کلسیم کربونیت را می سازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعامل گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است به سیما با اکسیژن تجزیه شده، و یا هم پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه کربن دای اکساید، آب و انرژی را میسازند. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشه. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی هست. تعاملات اگزوترمیک، هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شوند می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد. و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته می شه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد میشن. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، قسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت با دو عنصر تجزیه شده، پس گفته میتونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان‌ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین‌ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین‌ها چه نوع هیدروکربن‌ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکسایدها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درسای مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. با همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01